ساعت 11 قبل از ظهر وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام در این برنامه رادیو آزادی که برای یک ساعت یعنی تا ساعت 12 ظهر ادامه خواهد داشت، میشنوید که در اثر درگیری باشندگان محل با طالبان در ولایت غور 4 طالب مسلح کشته شده است. همچنان گزارشات نیز از جریان کمپاین های کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نیز در این برنامه به نشر میرسد. در مطالب خارج از افغانستان شمارا در جریان آخرین تحولات عملیات نظامی در پاکستان قرار می دهیم، ولی نخست توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان توسط سید فریدون ابراهیمی و زرغون منگل.
صبح امروز صدها نفر بعد از آن در شهر هرات دست به تظاهرات زدند که یک تن در نتیجه آتشباری نیروهای پلیس این شهر کشته شد. در نتیجه یک حمله طالبان مسلح بر یک لاری باربری موسسه صلیب سرخ در ولایت زابل یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. و در سرخط تازه های اخبار خارجی می شنوید که حکومت ایران به مخالفان آن کشور اجازه نداده است تا در مراسم عزاداری افرادی که در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران کشته شدند شرکت کنند. تفصیل اخبار. صبح امروز صدها نفر بعد از آن در شهر هرات دست به تظاهرات زدند که یک تن در نتیجه آتشباری نیروهای پلیسی این شهر کشته شد. تظاهر کنندگان می گویند که این فرد بیگناه در منطقه دروازه ملک شهر هرات در نتیجه تیراندازی نیروهای پلیس به قتل رسید. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که تاکنون ده ها تن از اعتراض کنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. نیروهای امنیتی هرات در صدد اداره تظاهراتند، اما تا حال مقامات نگفتند که چرا این فرد از طرف نیروهای پلیس به هلاکت رسیده است. مقامات امنیتی ولایت زابل میگویند که در نتیجه یک حمله طالبان مسلح بر یک لاری باربری مربوط به موسسه صلیب سرخ یک فرد ملکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیتی زابل گفت که این رویداد روز گذشته در قلات مرکز این ولایت رخ داد. طالبان تاکنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. و به اساس یک خبر دیگر، روز گذشته در نتیجه دو رویداد جداگانه 4 فرد ملکی در ولایت کنر زخم برداشتند. خلیل الله زیایی قمندان امنیه کنر به رادیو آزادی گفت که به شمول یک دختر خردسال دو تن در جریان درگیری نیروهای ائتلاف و طالبان در ولسوالی مانوگای زخمی شدند. در این حال نیروهای آیسف مستقر در کنر میگویند که روز گذشته 6 راکت به هدف پایگاه آنان در ولسوالی اسمار شلیک گردید. دفتر مطبوعاتی نیروها در کنر گفت که در نتیجه اصابت یک راکت دو تن از کارمندان ملکی افغان آنان زخم برداشتند. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که در نتیجه طغیانی شدن دریای کوکچه 10 نفر در جریان هفته اخیر هلاک شدند. انجینیر عبدالرفیع رئیس تنظیم آب ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که دریای کوکچه از 10 روز به این سو طغیانی شده است و تاکنون ده ها منزل رهایشی و صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب کرده است. مردم محل میگویند که هنوز هم تهدید سیلاب موجود است و در صورتی که دولت و ارگانهای خیریه با آنان مساعدت نکنند، تلفات و خسارات بیشتر به آنان وارد خواهد شد. مقامات محلی ولایت لوگر میگویند که به زودی در ولسوالی خوشی این ولایت یک شهرک اعمار خواهد شد. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر به رادیو آزادی گفت کار ابتدایی این شهرک آغاز شده است و عنقریب بیش از 1000 نمره زمین به مردم توزیع می شود. مردم محل از این اقدام شاروالی ولسوالی خوشی استقبال کرده و گفتند که در زمینه همکاری خواهند کرد. قبلا نیز در پل علم مرکز ولایت لوگر و در ولسوالی محمد آقای این ولایت شهرک های اعمار شده و 1000 نمره زمین به مردم توزیع گردیده است. و به اساس گزارش صرافی امین جان خوستی، امروز پول افغانی در بازارهای کابل با برخی اسعار خارجی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 70 افغانی، یک پوند استرلینگ 80 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 14 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 602 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای داخلی. مجمع خبری مربوط به رویدادهای خارجی را همکارم زرغونه منگل پیشکش می‌کند. با ما بمانید. رادیو آزادی.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک دیروز گفت تندروان طالب نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر را از حامیان خارجیشان به دست می آورند. آقای هولبروک در مرکز ناتو در بروکسل گفت قسمت اعظم پول طالبان از کشورهای خلیج می آید. ولی هولبروک این را هم بیان داشت که شواهد در دست نیست که حکومت‌های کشورهای خلیج در این مسئله دخیلند. به گفته مقامات نظامی ناتو در افغانستان، طالبان سالانه حدود 60 تا 100 میلیون دلار را از درک تجارت مواد مخدر به دست می آورند. جزئیات بیشتر این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. اردوی آمریکا دیروز گفت منتشر کردن رقم کشته شدگان ملکی را در افغانستان به سبب آن متوقف نمودند که این رقم اغلب نادرست داده می شود. الیزابت متی سخنگوی اردوی آمریکا گفت مدتها قبل روی این مسئله بحث شده بود و هنگامی که جنرال استنلی مکریستل قمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به عهده گرفت این بحث ها دوباره از سر گرفته شد. مقامات افغان گفتند مسئله افشا نکردن تعداد قربانیان ملکی در افغانستان کار اردوی امریکاست. قرار است آلبانیا تعداد نیروهایش در افغانستان را 5 ساخته و 120 سرباز بیشتر را برای تامین امنیت انتخابات به افغانستان بفرستد. آلبانیا در حال حاضر 30 سرباز مستقر در افغانستان دارد. در یک اعلامیه منتشر شده سوی وزارت خارجه آلبانیا آمده است که نیروهای تازه نفس آلبانیایی در افغانستان در ولایت هرات برای تامین امنیت انتخابات تحت قمانده نیروهای ایتالوی فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر پارلمان مونتنگرو دیروز در مورد فرستادن 40 سرباز به افغانستان رأی داد. افغانستان آمادگی نشان داده است که جوانترین فرد را که در زندان گوانتانامو زندانی بود بپذیرد. محمد جواد یک پسر 12 ساله افغان به اتهام پرتاب بم دستی بالای 2 سرباز آمریکایی و زخمی کردن این 2 سرباز و مترجم افغان آنان در سال 2002 به گوانتانامو فرستاده شد. وکیل مدافعی جواد گناه وی را مورد سوال قرار داده و خواهان فرستادن فوری وی به افغانستان شده است. حکومت ایران با اپوزیسیون آن کشور اجازه شرکت در مراسم عزاداری کسانی را نداده است که در تظاهرات بعد از انتخابات در ایران ماه گذشته کشته شدند. وزارت داخله ایران در یک اعلامیه منتشر شده گفته است برای هیچ کس و یا گروه سیاسی اجازه اجتماع و یا راه اندازی مارش دادن نمی شود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیده که ماه گذشته بازنده انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند، خواهان مراسم فاتحه و تلاوت آیات قرآن کریم شده بودند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس وارد عراق شده است. یک مقام نظامی آمریکایی به خبرنگاران گفت آقای گیتس از شیعه ها، سنیان و کردهای عراق خواهد خواست مخالفت های سیاسیشان را قبل از خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا ختم سال 2011 حل کنند. رابرت گیتس در این دیدار دو روزه‌اش از عراق با صدراعظم و وزیر دفاع عراق ملاقات می کند. وی همچنان از منطقه خودمختار کردستان عراق نیز دیدن خواهد کرد. آقای گیتس بعد از دیدار از اسرائیل و اردن وارد قرارگاه هوایی تالیل در عراق شد. فرستاده خاص ایالات متحده برای شرق میانه جورج میچل میگوید وی و صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بحث‌های دیروزیشان در مورد معضل شرق میانه به پیشرفت‌های خوب نایل شدند. دیدار جانبین بخشی از تلاش‌های آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه بود. واشنگتن به طور متداوم خواهان متوقف شدن اعمار مساکن در مناطق فلسطینی شده است، ولی با ورزی نتانیاهو در این زمینه تنش‌های را میان دو متحد باعث گردیده است. جورج میچل قبل از دیدار اسرائیل از مصر، سوریه و کرانه غربی نیز دیدارهای داشت. و خبر آخر که رئیس جمهور ونزوئلا هوگو چاویز سفیر کشورش در کولومبیا را دوباره به کشور خواسته است و هم تمام روابط دیپلماتیک با کولومبیا را قطع کرده است. این عمل به سبب آن صورت گرفت که حکومت کولومبیا گفته بود اسلحه یافت شده نزد ملیشای کولومبیا از ونزوئلا آمده است. چاویز دولت رئیس جمهور الوارو اوریبی را به بی‌مسئولیتی متهم کرد. وی افزود هیچ ثبوت وجود ندارد که راکت اندازهای ضد تانک ساخت سویدن از ونزوئلا وارد کولومبیا شده باشد، ولی سویدن گفته است این اسلحه را به ونزوئلا فروخته بودند. پایان اخبار.
اخبار مربوط به افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:10 قبل از ظهر وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه رادیو آزادی که تا ساعت 12 ظهر ادامه می‌یابد، این موضوعات را با تفصیل برای شما برگزیده‌ایم. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است تندروان طالب نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر از عامیان خارجیشان دریافت میکنند. در اثر درگیری باشندگان محل با طالبان در ولایت غور 4 طالب مسلح کشته شده است. یک نهاد جامعه مدنی در افغانستان از رئیس جمهور آینده این کشور خواسته تا به جنگ سالاران در حکومت آینده جا داده نشود. وزارت صحت عمومی افغانستان یک سلسله تدابیر را به هدف جلوگیری از مصاب شدن اوجاج افغان به انفلانزای پرندگان روی دست گرفته است. سلسله برگزاری محافل در حمایت از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در ولایات ادامه دارد. ایالات متحده امریکا یک سلسله تعداد تازه را برای وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام داشته است و برنامه هفتگی این ساعت رادیو آزادی برنامه آشیانه است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باید داشته باشید که رادیو آزادی روی موج 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو آزادی برنامه های رادیو آزادی را به صورت زنده نیز بشنوید. آدرس اینترنتی رادیو آزادی قرار ذیل است: www.azadiradio.org. توجه کنید به گزارشات خبری. طوری که در اخبار شنیدید، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تندروان طالب نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر از عامیان خارجیشان به دست میآورند. وی که در مرکز ناتو در بروکسل سخنرانی میکرد گفت قسمت اعظم پول طالبان از کشورهای خلیج میآید. با گفته مقامات نظامی ناتو در افغانستان، طالبان سالانه حدود 60 تا 100 میلیون دلار را از درک تجارت مواد مخدر به دست میآورند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
فرستاده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک میگوید طالبان نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر را از حامیان خارجیشان به دست میآورند. هولبروک همچنان از جامعه بین المللی خواست پاکستان را در معامله با بیجا شدگان دره سوات کمک کنند، زیرا این منطقه صحنه مهمی برای عملیات تندروان در افغانستان میباشد. ریچارد هولبروک دیروز در مرکز ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر از کشورهای خلیج به دست طالبان می رسد. هولبروک از کدام کشور خاص نام نبرد، ولی کشورهای خلیج من جمله ایران، عمان، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عرب و عراق در این جمله شاملند. مقامات ناتو در افغانستان میگویند طالبان از درک تجارت مواد مخدر سالانه 60 تا 100 میلیون دلار به دست میآورند. طالبان اشاره به فعالیت های ضد کشت کوکنار در افغانستان در دوره حکومت خود کرده و از به دست آوردن پول از این مدرک انکار میکنند. ریچارد هولبروک گفت امریکا یک گروه بین الوزارتی را میگمارد تا در این مورد فعالیت نماید. این اداره به همکاری وزارت مالیه، FBI و پنتاگون فعالیت خواهد کرد. آقای هولبروک گفت شواهد وجود ندارد که دولت‌های کشورهای خلیج در مسئله تمویل طالبان دخیل باشند. هولبروک افزود آنچه من فکر می‌کنم آن است که طالبان با پول مواد مخدر ادارات محلیشان را در مناطق پشتون نشین تمویل می‌کنند، ولی فعالیت عمومی و وسیع‌تر طالبان به کمک پول از خارج تمویل می‌شود. یک مقام دیگر ناتو که نخواسته است نامش افشا گردد گفته است این یک حقیقت روشن است که تندروان طالب پول زیادی را از کشورهای خارجی به دست می آورند و پول مواد مخدر فقط بخش معدودی از فعالیت‌های آنان را تمویل می کند. آقای هولبروک در مورد کمک به بیجا شدگان دره سوات گفت این مسئله فقط یک بحران بشری نیست، بلکه مسئله استراتژیک نیز می باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:14 دقیقه قبل از ظهر است و به گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. در نتیجه درگیری باشندگان محل با طالبان در ولسوالی پسوند ولایت غور که تا نیمه‌های شب گذشته ادامه داشت، دست کم 4 طالب مسلح به شمول 2 فرد انتحاری و 1 تن از باشندگان محل کشته شدند. جزئیات در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات.
عبدالباقی نورستانی قمندان پلیس ولایت غور میگوید این درگیری روز گذشته میان مردم و طالبان پس از آن آغاز شد که طالبان بر خدمنهای گندم و معاشی مردم یورش بردند و قصد داشتند از آنها باج گیرند. مقامات میگویند مردم محل مسلح بودند و به خاطر حفظ جان و مال خود با طالبان درگیر شدند. پلیس میگوید 4 طالب به شمول 2 انتحار کنندگان بعد از آن که مهمات جاسازی شده در واسکت‌هایشان هدف تیراندازی مردم قرار گرفت، منفجر شدند که در نتیجه هر 2 انتحار کننده با 2 شورشی دیگر کشته شدند.
اما آشی مردم طرف بالا و طرف کوها می رفتند. از اون طرف طالب آمدند باز بالا این معاشی مردم حمله کردند. بالاخره بین مردم و طالبان زد و خورد شروع شد و طالبان محاصره شدند. 2 نفر تحریر به مجهز با واسکت می رفتند. درگیری هم درگیری زد و خورد مردم اصابت کرد. خود به خود مردم شدند. 8 نفر زخمی دارند و 4 نفر کشته شدند. بلی 1 نفر مردم کشته و 2 نفر خفی زخمی شدند.
قمندان امنیه غور میگوید افراد طالبان از ولایت هلمند به خاطر عملیاتی که به وسیله نیروهای افغان و خارجی در آن ولایت راندوزی شده بود کشته شدند. قمندان امنیه غور میگوید افراد طالبان از ولایت هلمند به خاطر عملیاتی که به وسیله نیروهای افغان و خارجی در آن ولایت راندوزی شده بود متواری شدند و در مناطق مختلف ولسوالی های سرحدی غور با هلمند جابجا شدند. نیروهای پلیس نیز برای حمایت از مردم به منطقه اعزام شدند و درگیری میان پلیس و مردم با طالبان تا نیمه های شب ادامه داشت. این چندمین بار است که در سال جاری مردم با طالبان در ولسوالی های ولایت غور درگیر می شوند. حدود 2 هفته قبل نیز در ولسوالی شهرک ولایت غور درگیری میان مردم و طالبان بیش از 20 کشته از 2 طرف درگیر بر جا گذاشت. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. 17مین اجلاس 3 جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل برگزار شد. نمایندگان اشتراک کننده در اجلاس دیروز تصمیم گرفتند دوره اقامت افغان‌های مهاجر در پاکستان را برای 3 سال دیگر تمدید کنند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اجلاس به برگشت داوطلبانه مهاجرین و همچنین ازدیاد کمک‌های بشری به مهاجرینی که از پاکستان به کشور باز می‌گردند تاکید شده است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل صحبتی را با آقای نادر فرهاد انجام داده است که با هم می‌شنویم.
جناب آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در مورد تازه‌ترین توافقی که در اجلاس 3 جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کابل صورت گرفت، اندک توضیحات بدین.
نکات خیلی اساسی و عمده بحث امروز تمدید موافقتنامه 3 جانبه و تمدید کارت‌های ثبت نام افغان‌ها که در پاکستان زندگی می‌کنند تشکیل داده بود. در پهلوی از سایر موضوعات بارش بحث صورت گرفت و بحثی که بالای تمدید موافقتنامه 3 جانبه و کارت‌های شناسایی افغان‌ها برای 3 سال دیگه قرار است تمدید شود، در پرنسیپ موافقت صورت گرفت. امید بر آن است که در نشست بعدی ایشان این موافقتنامه به امضا برسد.
یعنی منظور ای است که افغان‌های مهاجر در پاکستان فرصت یافتند تا 3 سال دیگه هم در موج باشند در مناطقی که زندگی میکنند. بله،
افغان‌های ثبت نام شده در پاکستان که حدود 1.7 میلیون تشکیل میتن. بله، یا
در گذشته شکایات زیاد مهاجرین افغان در پاکستان داشتند که برخی اوقات مجبور ساخته می شدند تا از قریه هایی که اونجا زندگی میکردند براین، یا مثلا از کمپ ها بیرون شوند و اونجا اون کمپ ها را حکومت بلدوزر میکرد. آل این تصمیم وجود نداره. بله دیگه،
دولت جمهوری اسلامی پاکستان در نشست امروز خود موضوعاتی که مانند مسدود شدن کمپ ها در پاکستان اشاره ای نداشتند و به این معنی ما به فال نیک میگیرمش که چون این تصمیم و یا اراده وجود نداره که سایر کمپ ها در پاکستان مسدود شود.
آقای فرهاد، هزاران خانواده برگشته به کشور شکایت دارند که روند کمک ها کند است برشان و یا حداقل کمک هم برشان نمیرسه. در مورد ازدیاد کمک ها برای مهاجرین برگشت کننده هم تبصره شد یا صحبت شد؟
طرف ها تاکید کردند که با وجود مساعدت های نقدی از طرف یونیسیار و سایر برنامه هایی که ما در داخل افغانستان داریم، پروژه های انکشافی ازدیاد بیافه و همچنان اودت کنندگان مشمول پروژه های بزرگ انکشافی گردند یا منفعت ببرند تا ای که اودت اونا در افغانستان پایدار باقی بمانه.
و به عنوان آخرین پرسش، در مورد مهاجرین ایران شما چه زمان جلسه مشترک با مقامات ایرانی خواهد داشتین؟ زیرا انتقادهای زیاده است، شکایات زیاده است که هنوز هم روند به اصطلاح اخراج اجباری از ایران ادامه داره.
امید داریم که جلسه سه جانبه مشترک دولت افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و یونیسیار در آینده نه چندان دوری هم دایر گرده، اگرچه یک مدت طولانی میشه که چنین موافقتنامه و نشست سه جانبه صورت نگرفته، بلی از ضرورت احساس میشه و ما تاکید داریم که زودتر این نشست هم دایر شه.
انتخابات 1388.
ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکنونیز گزارش های در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان. شمار از شاگردان مدارس دینی و عده از خطیبان مساجد ولایت جوزجان حمایتشان را از کاندیداتوری کاندیداتوری محتسم بلا مذهبی اعلام کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
صدها تن از شاگردان مدارس دینی ابن یمین شبرغانی و ابو سلیمان جوزجانی و شمول شمار از خطیبان مساجد طی یک گردمایی بزرگ حمایتشان را از استاد معتصم بالله مذهبی کاندیدای ریاست جمهوری آینده افغانستان اعلام نمودند. خبرنگار رادیو آزادی در زمین از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد. شرکت کنندگان این همایش پشتیبانیشان را از معتصم بالله مذهبی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیان داشته و او را کاندید شایسته و درایت معرفی کردند.
استاد معتصم بالله شخص بزرگوار، فرزند ارشد و برومند مولانا، برای ملت یک پیام دارد. ای مسلمان ها، کاندید ها سبب نفاق شما نشود. فقط همه کاندید ها برادران شما هستند، قوم ما هستند، ملت ما هستند. شما فقط سخن خداوند را توجه بکنید که خداوند میگوید که امانتتان رأیتان را به اهلش بسپارید.
همچنان در محفلی که از سوی عده‌ای از باشندگان شهر شبرغان و حمایت از نامزادی سید جلال کریم، نامزاد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اندازی شده بود، شرکت کنندگان محافل پشتیبانیشان را از سید جلال کریم ابراز داشته و او را شخص لایق و شایسته این مقام معرفی کردند.
ما مسئولیت کمپاین ولایتی ولایت جوزجان در رابطه با نواب سید جلال کریم به عهده دارم. در کمپاین شروع میکنم، با آغاز و صحبت خود میکنم، آنان گروهی از مردم را میبینیم که بالای موتورهای کمپاین ما هجوم میارن و عکس فوتوی یا بیوگرافی آقای نابغه سید جلال کریم بسیار باشه و علاقه مردم میبرن.
در گردمایی های جداگانه که در طول هفته گذشته شماری مردم شبرغان با پشتیبانی از حامد کرزی و دکتر عبدالله برگزار شده بود، شرکت کنندگان گردمایی ها حمایتشان را از آنها ابراز داشتند.
با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. گروه هماهنگی عدالت انتقالی که از نهادهای مختلف جامعه مدنی افغانستان نمایندگی می‌کند، از رئیس جمهور آینده افغانستان درخواست کرده تا در حکومت آینده به جنگ سالاران جا ندهد. این درخواست در اعلامیه ابراز شده است که از سوی نهاد به نشر رسیده است. مسئولین نهاد همچنان در یک نشست خبری در کابل از مردم خواستند تا رأیشان را در روز انتخابات با دقت استفاده کنند. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه کمپین‌های انتخاباتی و نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک نهاد جامعه مدنی این کشور از رئیس جمهور آینده خواسته است تا جنگسالاران را در حکومت خود جا ندهد. این درخواست سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان ابراز گردیده است. انجینر محمد یوسف اختر که به روز سه‌شنبه به نمایندگی از این گروه در کابل صحبت می‌کرد گفت که مردم از جنگ و جنگسالاران خسته شدند و این چیزی است که رئیس جمهور منتخب آینده باید با آن بیشتر توجه کند.
که از مطالبات ما همی است که کسایی که متهم به جنایت جنگی است در حکومت باید جا نداشته باشند و ایر ما امیدوار استیم که خواسته های ما به پاسخ نمانه و این اعلامیه ما را هر کاندید محترم ریاست جمهوری بشنوه و این خواسته های ما خواسته های تمام مردم افغانستان است، خواسته های یک گروه بی سازمان نیست.
در اعلامیه این گروه که گفته می شود از 20 نهاد جامعه مدنی تشکیل گردیده است، در این حال آمده است که باید به قربانیان جنگ در افغانستان نیز توجه صورت گیرد و حقوق آنان اعاده گردد. نهادهای جامعه مدنی افغانستان در گذشته نیز چندین بار خواستار توجه و جدیت برای جلوگیری از ورود جنگسالاران و ناقضین حقوق بشر به کرسی های بلند دولت گردیده بودند. در همین حال ناهید ملکزی، یکی دیگر از اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان، از مردم خواست تا در روز انتخابات آرایشان را به دقت استفاده کنند و به جنگ سالاران و حامیان آنان رأی ندهند. ما خواستیم تا به گوش مردم برسانیم که شما حق دارید از رأیتان استفاده کنید، اما کوشش نمایید تا به کسی رأی بدهید که از جنگسالاران حمایت نکند. در عین حال نهاد ما به نفع هیچ یک از کاندیدان فعالیت نمی کند. پیش از این یک گروه دیگر موسوم به گروه نظارت حقوق افغانستان ابراز نگرانی کرده بود که جنگسالاران و حامیان آنان نیز در فهرست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جا گرفتند. سازمان ملل متحد نیز گفته است که افغانستان دیگر به جنگسالار نیاز ندارد، بلکه مردم این کشور به سیاستمدار خوب نیاز دارند تا بتواند به مشکلات کشور رسیدگی کند. این پیشنهاد گروه هماهنگی عدالت انتقالی در حالی مطرح می شود که 41 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که از تاریخ 26 جوزا مبارزات انتخاباتیشان را آغاز کردند و مردم وعده دادند که در صورت پیروزی در انتخابات کار را به اهل آن خواهند سپرد. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و گزارش های رادیو آزادی در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد. مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله به روز سه‌شنبه در ولایت لغمان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله دگروال اسماعیل مسئول کمپاین آقای عبدالله زخمی و راننده وی کشته شد. مقامات گفتند که دگروال اسماعیل در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان مصروف کمپاین بود که هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی در زمین از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دگروال اسماعیل مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان در حمله مخالفین دولت مجروح و یک محافظ وی کشته شده است. این حمله حین گردماییه که با پشتیبانی دکتر عبدالله عبدالله در آن منطقه برگزار گردیده بود صورت گرفته است. عماد الدین عبدالرحیم زی رئیس شورای ولایتی ولایت لغمان در مورد به رادیو آزادی گفت: برای ما حالا معلوم شد که دگروال اسماعیل مجروح گردیده و یک محافظ وی به شهادت رسیده است. وی آوازهای کشته شدن دگروال اسماعیل را رد نموده، گفت حمله از طرف مخالفین دولت بالای وی صورت گرفته است. وی میگوید دگروال اسماعیل با کس مخالفت شخصی نداشت و در آن منطقه که بالای وی حمله صورت گرفته یگان وقت واقعات ناامنی رخ میدهد. گزارش های نتایج شده حاکیست که در ولایت لغمان مسئولین کمپاین آقای کرزی با مخالفین سازش کردند و در مقابل کاندیدان دیگر تشویق میگردند که آنها را هدف قرار دهند، اما طرفداران کرزی این اتهامات را رد مینمایند. رئیس شورای ولایتی لغمان که یکی از طرفداران آقای کرزی در ولایت لغمان میباشد در مورد میگوید: به شما بهتر معلوم است که فعلا کرزی در راست دولت افغانستان قرار دارد و مخالفین هم مخالفین دولت کرزی هستند. چطور امکان دارد که مخالفین دولت مسئولین کمپاین کرزی را هدف قرار ندهند و دیگران را هدف قرار دهند؟ این امکان ندارد. و میگوید چند قبل که شخص وی به نفع آقای کرزی در قلعه نجیل کمپاین میکرد نیز برای وی کمین گرفته شده بود، اما وی قبل از اختتام جلسه جلسه را ترک گفته بود و جان به سلامت برد. و میگوید این نوع اتهامات را مخالفین آقای کرزی وارد مینمایند و مخالفین دولت نیز مخالفین آقای کرزی میباشند. این نوع حملات صرف بالای کمپاینران کاندیدان دیگر نه، بلکه بالای کمپاینران آقای کرزی نیز صورت میگیرد. سعی نمودیم تا در مورد نظر مسئولین دولتی ولایت لغمان را نیز بگیریم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر طالبان مسلح برادوی آزادی در مورد اظهار نظر نکردند. قابل یادآوری است که دیروز در ولسوالی درنور ولایت ننگرهار نیز یکی از طرفداران دکتر عبدالله مورد حمله قرار گرفت و یک تن مجروح گردید، اما حاجی حضرت علی مسئول کمپاین دکتر عبدالله عبدالله در جنوب مشرقی آن حمله را خصومت شخصی خواند، نه علیه دکتر عبدالله.
در گزارش شنیدید که مسئول مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله بر روز سه‌شنبه در ولایت لغمان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. مقامات گفتند که دگروال اسماعیل در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان مصرف کمپاین بود که هدف حمله مسلحانه قرار گرفت.
با کی رای می‌دهید؟
با کسی رای می‌دهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، دولتان خدمت کنه.
با برنامه‌های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
اکنون ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است و سالیه ساقزه خالقی را در استیدیو داریم با فشرده اخبار افغانستان و جهان.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان دیروز گفت تندروان طالب نسبت به تجارت مواد مخدر پول بیشتر را از حامیان خارجیشان به دست می آورند. اردوی امریکا دیروز گفت منتشر کردن رقم کشته شدگان ملکی را در افغانستان به سبب آن متوقف نمودند که این رقم اغلبا نادرست داده می شود. حکومت ایران به اپوزیسیون آن کشور اجازه شرکت در مراسم عزاداری کسانی را نداده است که در تظاهرات بعد از انتخابات ماه گذشته در ایران کشته شدند. یک مدافع حقوق بشر در ایران دیروز در برابر 50,000 دلار از حبس رها شد. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس وارد عراق شده است و وی در این دیدار دروزش از عراق با صدراعظم و وزیر دفاع آن کشور ملاقات می کند. گروه دفاعی خانم سانسوچی رئیس دموکراسی خواهان میانمار آخرین اسناد را روز جمعه جهت بستن دوسیه وی به هیئت منصفه سپرد.
فشرده اخبار افغانستان و جهان را سالیه ساقزه خالقی شنیدید. با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید ایالات متحده در امور مبارزه با مواد مخدر با افغانستان کمک‌های بیشتری خواهد کرد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت معین وزارت دفاع آمریکا در امور مبارزه با مواد مخدر در صحبت با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان این وعده را داده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که ایالات متحده اطمینان‌های تازه‌ای را در زمینه ازدیاد کمک‌ها در مبارزه با مواد مخدر با آنان داده است. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر عصر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای ویشلر معین وزارت دفاع ایالات متحده در امور مبارزه با مواد مخدر در ملاقات با جنرال خداداد وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که کمک‌های ایالات متحده بر اساس استراتژی جدید آن کشور در مبارزه با مواد مخدر افزایش می‌یابد. وی همچنان از سایر کشورها نیز خواست کمک‌هایشان را در این زمینه افزایش دهند.
اگر مثل ایالات متحده امریکا و دولت انگلستان که پول اضافه کردن، اگر اونا هم بتا جایی که ما 1 میلیون میتیم 8 میلیون میتیم، دیقان ما 100% مشکل داره. از یک طرف تهدید قاچاق براس، از یک طرف تروریسم است، از یک طرف اقتصاد است. فشار سر دولت انداختن که میگن که دولت چی نمیکنه. ما فکر نمیکنم که دولت امو چیزی که دولت در اختیار خود داره، اگر او بودجه است، او را ما در اختیار مردم خود دادیم.
به تازگی اداره رئیس جمهور باراک اوباما استراتژی خود را در مبارزه با مواد مخدر تغییر داده و گفته است که در مبارزه با مواد مخدر به بخش تقویت زراعت در این کشور تلاش خواهد کرد. با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در سالهای گذشته کشورهای بریتانیا و ایالات متحده بیشترین کمک را در این عرصه داشتند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت که در سال گذشته آنان توانستند 17 ولایت را آری از کوکنار بسازند، اما امسال در نظر است که این تعداد به 22 ولایت برسد. اما با آن که از تلاش‌ها به هدف مبارزه با مواد مخدر و تقویت زراعت در افغانستان سخن زده می شود، ولی دهقانان افغان شکایت دارند که با آنان کمک درستی صورت نمی گیرد و کمک‌های بین‌المللی نیز عمدتاً در پروژه‌های غیر مؤثر به مصرف می رسد.
در گزارش از کابل شنیدید که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید ایالات متحده در امر مبارزه با مواد مخدر کمک‌های بیشتری را به آنها خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
ساعت 11:34 دقیقه قبل از ظهر وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات وزارت صحت عمومی افغانستان میگویند به منظور جلوگیری از مصاب شدن حجاج افغان به بیماری انفلانزای H1N1 در انگام ادای مراسم حج بیت الله شریف، این وزارت مشترکند با وزارت حج و اوقاف افغانستان پلان تازه را روی دست گرفتند. بر اساس این برنامه بالای حراجی افغان بیش از رفتن به عربستان سعودی 4 نوع واکسین تطبیق خواهد شد. قرار است امسال 30,000 تن از افغانستان به منظور ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو زادی از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در همکاری با برخی از ادارات کشور تدابیر جدی را روی دست گرفته است تا از مبتلا شدن حجاج افغان به بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 در عربستان سعودی جلوگیری شود. وزیر صحت عامه که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان در کابل صحبت می‌کرد گفت امسال بالای افرادی که می‌خواهند جهت ادای فریضه حج به بیت الله شریف بروند باید پیش از سفرشان به عربستان سعودی 4 نوع واکسین تطبیق گردد.
دو واکسین پخامون گوار کول اما سکال.
در گذشته ما برای حجاج دو واکسین می دادیم، اما امسال به صورت اجباری واکسین انفلونزای موسمی نیز به حجاج داده می شود. دو هفته پیش از آن که یک حاجی داخل عربستان سعودی می شود، این واکسین باید بالای وی تطبیق گردد. احتمال می رود واکسین انفلونزای جدید یا H1N1 نیز به حجاج داده شود.
آقای فاطمی همچنان گفت افرادی که بیش از 65 سال عمر دارند، زنان حامله و اطفال زیر سنین 12 سال نمیتوانند به خاطر آسیب پذیر بودن در برابر بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 امسال به خاطر ادای فریضه حج به بیت الله شریف بروند. در بخشی از این نشست محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان گفت افرادی که تحت پوشش برنامه تطبیق واکسین وزارت صحت عامه قرار می گیرند باید به هنگام سفر به عربستان سعودی اسناد تاییدی وزارت صحت عامه افغانستان را با خود داشته باشند.
در صورتی که یک فرد ناتوان مرض را به افغانستان انتقال بدهد و وای سبب گردد تا این بیماری در افغانستان منتشر شود و باعث مرگ و میر گردد، از لحاظ شرعی هم یک فرد حق دارد تا بگوید یک حاجی که وجود وای در برابر مرض مقاومت ندارد باید جهت ادای فریضه حج سفر نکند. برای آن از حجاجی که شامل کاتگوری افرادی می شوند که نباید به بیت الله شریف بروند در سالهای آینده حق اولیت می دهیم.
شانس اولیت و حق اولیت ورکو می شود.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 بیشتر در مناطق مزدحم شیوع می کند که محل ادای مراسم حج هم از جمله چنین محلات به شمار می رود. به اساس یک گزارش تازه سازمان صحی جهان تا اکنون اضافه از 816 تن در سراسر جهان به اثر بیماری انفلوئنزای از نوع AH1N1 هلاک شدند و در حال حاضر بیش از 134 هزار تن به این مرض مصاب هستند. گفته شده است در افغانستان هم تا هنوز ویروس این بیماری در نزد 29 تن از اتباع خارجی مشاهده شده و به گفته مقامات وزارت صحت این افراد پس از تداوی دوباره صحت یاب شدند.
از برنامه‌های تازه وزارت صحت عامه افغانستان شنیدید که به منظور جلوگیری از مصاب شدن حجاج افغانی به انفلونزای پرندگان برنامه‌ای را روی دست دارند.
روزنامه راده با اشاره به ادامه درگیری های نظامی در جنوب افغانستان به نقل از قمندان اردوی بریتانیا نوشته است که آنان برای موفقیت در افغانستان به نیروهای بیشتر نیازمند هستند. روزنامه در سرمقاله خود به مسئله برگزاری انتخابات و مشکلات امنیتی در این راستا توجه کرده و نوشته است که مردم در صورت در انتخابات اشتراک کرده می توانند که از نگاه امنیتی مطمئن باشند. مطلب دیگر روزنامه در مورد مذاکره با طالبان و امیدواری های صلح در کشور به نشر رسیده و در آن گفته شده است که کابل در آستانه آشتی با طالبان قرار دارد. روزنامه دولتی هیواد تایی سرمقالهش در مورد سیمینار روشانیان تبصره کرده نوشته است که در این سیمینار بین المللی که امروز آغاز می شود بر علاوه کارشناسان افغان برخی آگاهان از کشورهای هند و روسیه نیز دعوت شدند. روزنامه در یک مطلب جداگانه پیرامون پروسه انتخابات نیز مکث کرده و وظایف مهم رئیس جمهور آینده را برشمارده است. روزنامه ویسان نیز در مورد انتخابات تبصره کرده و به نقل از فرستاده سازمان ملل برای افغانستان نوشته است در صورتی که مردم به صورت وسیع در انتخابات اشتراک نکنند، نتایج انتخابات انعکاس دهنده خواستهای افغانها نخواهد بود. روزنامه در مطلب دیگر به مسئله مذاکره با طالبان توجه کرده و با اشاره به مذاکراتی که قرار است با بیت الله محسود در پاکستان صورت گیرد به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است اگر طالبان خشونت را کنار بگذارند با آنان مذاکره صورت می گیرد. سرمقاله روزنامه هم به مسئله امنیت و تلاش و نیاز نیروهای آمریکایی برای استخدام یک کمپانی محافظتی امنیتی در افغانستان اختصاص یافته است. روزنامه راه نجات نیز به مسئله تامین امنیت و بازسازی در افغانستان توجه کرده و تلاش‌های جهانی را در این راستا مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان تاکنون برای غرب به عرصه تلاش‌های بی‌ثمر مبدل گشته است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته است تا مواضعشان را در قبال خارجی ها از همین اکنون روشن بسازند. در غیر آن در صورت تغییر موضع با مشکلات روبرو خواهند شد و لقب یک رهبر بد را نصیب خواهند شد. روزنامه های دولتی انیس و اصلاح نیست مطالب را پیرامون اوضاع افغانستان و منطقه به نشر رساندند. روزنامه انیس با اشاره به آتش بس در ولایت بالغیس نوشته است که این یک ابتکار جدید است و باید به آن توجه صورت گیرد و روزنامه اصلاح نقش مردم را در آوردن صلح مثمر خوانده است. روزنامه آرمان ملی در مقاله اصلی شماره امروز خود به برگزاری اجلاس سران کشورهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه توجه کرده که در شهر دوشنبه برگزار می شود. مقاله نویس گفته است که این کشورها حالا با تحولات و رخدادها منافع نزدیک به هم پیدا کردند، اما روسیه در این میان پلانهای تازه برای حضور دوباره در منطقه دارد. مطلب دیگر روزنامه در مورد پیشنهاد تازه رئیس جمهور کرزی برای مذاکره با طالبان است. روزنامه در ادامه به نقل از آقای کرزی نوشته است که وی آماده نیست در حال حاضر در مورد خواست اساسی طالبان مبنی بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مذاکره کند. این بود برخی نکات برگرفته شده از روزنامه های امروز کابل که من سید فریدون ابراهیمی برایتان پیشکش کردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. مقامات ارشد آمریکا و چین در واشنگتن به روز سه‌شنبه مذاکرات دو روزه را آغاز کردند. در این مذاکرات نه تنها در مورد همکاری این دو کشور در زمینه مهار ساختن بحران اقتصادی جهانی، بلکه در مورد مبارزه با تروریسم، جلوگیری از تکثیر اسلحه هسته‌ای و چگونگی همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی جهان نیز بحث خواهد شد. مرکز خبری رادیو آزادی در این زمینه گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را از آرش معین بشنوید.
در جریان دوره 8 ساله حکومت جورج دبلیو بوش، روابط آمریکا و چین بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت. در حالی که جورج دبلیو بوش به چین لقب رقیب اقتصادی را داده بود، حکومت او شکایت داشت که بیجن به صورت غیر واقعی قیمت واحد پولی آن کشور ین را پایین نگه داشته است. تا برای محصولات چین در بازارهای جهانی امتیاز به دست آورده، روابط تجارتی را با آمریکا نامتوازن سازد. در آغاز اجلاس روز سه‌شنبه باراک اوباما در مورد روابط اقتصادی آمریکا و چین نظرش را ابراز کرد و ای گفت که این روابط بالای اقتصاد جهانی تأثیر بزرگ دارد. اوباما اضافه کرد که با داشتن همچو روابط بیجن با واشنگتن باید در حمر امانگی پالیسی های اقتصادیشان متحد باشند. اوباما روابط کشورش را با چین خیلی وسیع تر از این عنوان کرده، اظهار داشت که چین و آمریکا باید به خاطر جلوگیری از گرم شدن اقلیم جهان با هم همکاری کنند. باراک اوباما گفت:
The United States and China are the two largest consumers of energy in the world.
آمریکا و چین دو بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان می باشند. به همین ترتیب ما بیشترین مقدار گازهای گلخانه ایرانی نیز تولید می کنیم. باید واضح بگویم که کشورهای هیچ کدام ما از اتکای روزافزون بالای واردات نفت منفعت نمی برند. به همین ترتیب اگر ما با هم همکاری نکنیم، مردم کشورهای خود را در مقابل گرم شدن اقلیم جهان محافظت نخواهیم توانست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: آمریکا و چین دو کشور مؤثر جهان می باشند و باید در حمر مبارزه با تروریسم با هم دیگر همکاری کرده نگذارند گروه‌های نظیر القاعده اسلحه هسته‌ای را به دست بیاورند. آمریکا و چین در مذاکرات شش جانبه روی برنامه هسته‌ای کره شمالی نیز سهیم می باشند که این مذاکرات اکنون متوقف شده است. واشنگتن خواستار ادامه مذاکرات با کره شمالی می باشد. بر علاوه چین و آمریکا، کشورهای ژاپن، کره جنوبی و روسیه نیز در این مذاکرات با کره شمالی سهم دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز سه‌شنبه گفت: واشنگتن می خواهد در زمینه اثرگیری مذاکرات با کره شمالی با بیجن همکاری کند. وی همچنان در زمینه متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران خواستار همکاری چین شده است.
در گزارش شنیدید که مقامات ارشد آمریکا و چین در واشنگتن به روز سه‌شنبه مذاکرات دو روزه را آغاز کردند. شنونده های عزیز، هکنون نیز نوبت به نشر برنامه هفتگی آشیانه فرا رسیده است. شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه روزهای گرم تابستانه با صحتمندی سپری کنیم. اینک باز هم دقایق با شماییم. با شنیدن گزارش اول برنامه شما قضاوت خواد کردین که هنگام مریضی مراجعه به دکتر کار درست است یا گوش دادن به توصیه‌ها و مشوره‌های مردم.
تیره بسته کردم یک پوست پایم از بین بود.
در بخش دوم برنامه در مورد یکی از آداب و نزاکت‌های استفاده از موبایل سخنان داریم.
قطع میکنه تا مشکل خود در نظر میگیره و تصمیم گرفتم دیگه ورش زنگ نزدیم.
فراموش نکنین که داخل برنامه نمایشنامه هفتوار هم پیشکش میشه.
این دفعه چرا ترسیدی؟
توی آتش چپک و زیاد گپ نزن.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، امروزه طبابت پیشرفت زیاد کرده و سهولت‌های زیاد در تداوی اکثر امراض به وجود آمده، طوری که دکتران متخصص در یک رشته خاص میتونن امراض تشخیص و او را تداوی کنن. اما در افغانستان برخی از مردم نیاز روی عادت یا به سبب عدم دسترسی به کلینیک و شفاخانه ها یا ضعف اقتصادی و سطح پایین آگاهی و یا هم بر آسانی کارشان هنگام مریضی به عوض مراجعه به دکتر به مشوره های مردم گوش داده و به او عمل میکنن. مثلا به خاطر تداوی درد گرده ها از جوشانده های چارمغز، ریشه جواری و چوبک آلوبالو کار میگیرن و یا برای درد مفاصل از مالیدن سیر و پیاز در محل درد استفاده میکنن. کسانی هم با یک جا کردن چندین نوع گیاه مریضیشان هم میخواین معالجه کنن که ممکن است گاه این مواد مشکل از بد بتر کنن. اما این گونه مردم بیشتر اوقات ده هر مریضیشان به هر کس گوش میدن که اونا چی کردن که اینا هم او کارا بکنن. خانم زبیده باشنده دارالامان کابل که به مشوره ها و توصیه های مردم برای تداوی درد مفاصلش گوش داده، با گفته خودش خیری از او ندیده و حتی نزدیک بود زندگیش هم از دست بده.
تقریبا 10 سال پای درد بودم. مفصل های پایم درد میکرد. تا کسی مرا گفت که من دوا دارم، من خودم جور میگم، یعنی خودم خوب کرده ای دوا. چند قسم دوا ما سرام کردیم، کلش درست کردیم. شاید باورتان نشه، میره که من میبخورم نیم ساعت از بین تیر شوه گپ مده شفاخانه بکشه. شکم خالی خورده بودم، وضعیتم خراب شده رفت. بالاخره شفاخانه نزدیک رسیدم، شفاخانه استقلال، بریم بر ماینه گپا که چی خوردیم. تو دوای یونانی کس مرا مشورت داده بود خوردم. بارتن میشه که من میده گپایم ششته شد. تقریبا نگان چند ساعت من شفاخانه ماندم، وضعیتم خراب شد. 3 روز دیگه خانه ماندم و قدر مرا ضعیف ساخته بود. 3 روز بعد متانستم که مثلا از جای بلند شوم و حالتم خوب شد.
جالبی است که بعضی از کسها چنان به تجارب مردم اعتقاد دارند که چشم بسته او را به کار میگیرن. نورالدین بشری باشنده شهرارای کابل یکی از این کسها است.
کسی را من درک دارم که تکلیف گرده داشت، تمام دوستا و اقاربش برازو توصیه میکردن باید چوبک آلو بالو رو جوش بکی و از او استفاده کنی. مصرف ترینش این چوبک آلو بالو و امچتای بود و این تجربه سر خودم هم تیر شده. من تکلیف میده زیاد داشتم. بالاخره یک شخص با تجربه که در نزدیکای ما زندگی میکرد گفت که چند قسم دوای یونانی که برات از سوف و ملنگان و یکان ده دوازده چیز شد، این را ترکیب کنن، فقط هم کپایی بانن که بخورن. بسیار و از اون نتیجه دیدم، فضل خدا تکلیف میده من برطرف شد و تا به امروز دیگه آثار تکلیف من ندیدم.
اما خانم طایره باشنده حزب سوم خیرخانه مینه گپای کسایی چون نورالدین بشری را نفع میکنه، به خاطر که او هم از عمل کردن به مشوره های مردم در تداوی درد پاهایش چندان دل خوش نداره.
ما خودم پای درد داشتم، یکی از دوستا توصیه کرد که سیر دزانی بسته کن. سیر بسته کردم، برای لایزی که پای دردیم خوب نشد، یکی این پوست پایم از بین برد، بیخی مکمل پوست پایم از بین رفت. یکان دوستای دیگر گفتم و بسیار ملامتم کردن، سر ما خندم کردن که چرا این کارو کردی. سری که انسان مشوره میدن گفت دینی مرض از دوا استفاده کو نتیجه خراب میده.
دکتران طب به این نظر هستند که مشوره های ناگهانی مردم در تداوی امراض میتونه خطرات جدی صحی و حتی مرگ مریض را پیدا داشته باشه. در این مورد گپ های را از صفی الله جلال زی دکتر معذب در شفاخانه علی آباد بشنوین.
و هر گوشه و کنار ما شما میبینیم که نوشته است طبیب یونانی علاج سنگ گرده، بواسر، کمردردی و سایر مشکلات. طور مثال سنگ گرده، ما زمانی که توسط چندین ماینه، مثلا توسط ماینه ادرار میکروب از رو تثبیت میکنیم، توسط التراساوند سایز موقعیت سنگ میبینیم، توسط اکسره ما امونویت سنگ میبینیم، تماما تثبیت میکنیم، بعد از اون تصمیم میگیریم که آیا این سنگ به دوا مفته و یا خیر. اگر کلان بود و توسط عملیات کشته میشه، مردم عام میگه که چوبه کالبالو و یا برگ جواری و یا سایر چیزای دیگه که مردم ذکر میکنن جوش میتن او از اون را میخورن. هیچ کدام سابقه یا کدام دلیل علمی وجود نداره، ولی دوایی که طبی ساخته میشه در اون مورد تحقیق شده، در اون مورد فکر شده، ترکیب از او سنجیده شده، بالاخره پس نتیجه از او دیده شده. تداویایی که مردم عام، تداویای محلی، بالاخره اون نتیجه نمیده، بالاخره مرض به یک حالت پیشرفت میکنه که باز بسیار زیاد ناوخ شده باشه، هر عضوی که باشه هم عضو ممکن از بین بره. پیام ما به تمام مردم ای است که از تداویای محلی، از گپ سخنای به جای جدا جلو گیری کنه، از گرفتن دواهای طبی که ما به مردم توصیه میکنیم، از گرفتن از این به صورت خودسر جلو گیری کنه. ما یک حادثه بسیار بد را ثبت داریم، مریضا زمانی که دل درد میشه یا اکثرا اپندیسیت میباشه، مریضا از دواهای انالجزی که از درد استفاده میکنن، دردش آرام میشه ولی مرض به در خفا پیشرفت میکنه، بالاخره باعث مرگ مریض و باعث عاقبت بسیار ناگوار مریض میشه. صحت انسان بسیار کمیاب است، بالاخره به یک وقت خدای ناخواسته با پشیمانی یا با بعض مشکلات دیگه مواجه نشن.
دکتر جلالزی به ادامه گپهایش گفت بعضی اوقات برخی از بیماری ها بنابرای مقاومت بدن دوباره ضعیف میشه. در این حال شاید شخص مریض فکر کنه که دارویی را که به مشوره مردم خورده مفید واقع شده، در حالی که تشخیص و تداوی امراض تنها از لحاظ علمی و تکنیکی و توسط دکتران خاص هر رشته مفید بوده میتونه و بس، و مشوره های مردم در تداوی امراض که ریشه علمی نداره میتونه خطرات دیگری را پدید بیاره. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم شنیده می‌توانید. آدرس www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، موبایل آهسته آهسته مبدل به جزء اصلی زندگی مردم میشه و افغان‌ها هم از این دستاورد علمی عصر حاضر به پیمانه زیاد استفاده می‌کنن. قرار ادعای وزارت مخابرات بیشتر مردم در شهر و ولایت افغانستان به سهولت‌های موبایل و تلفن دسترسی دارند. صحبت در تلفن و موبایل از خود نزاکت‌های داره که متاسفانه بعضی از استفاده کنندگان او را نمی‌دانند. توجه کنین به گزارشی که در این مورد تهیه کردیم و او را فوز نوری می‌خواند.
موبایل آسان‌ترین وسیله برای رابطه برقرار کردن است. امروز مردمان زیاد در هر گوشه و کنار جهان با سهولت‌های استفاده از موبایل دسترسی دارند. استفاده از موبایل هم آداب و نزاکت‌های دارد. در حالی که در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان برخی از مردم با وجود دسترسی به موبایل با آداب و نزاکت‌های استفاده از آن آشنا نیستند. مثلا با صحبت‌های طولانی، زنگ زدن وقت و بی وقت، فرستادن پیام به دوستان خود مزاحمت می‌کنند. از جمله یکی هم شلگی و با تکرار زنگ زدن است که یکی تقاضای صحبت کردن لحظه را می داشته باشد، اما جانب مقابل شاید مجال گپ زدن را نداشته باشد. در این حال امکان دارد شخص مقابل در جریان جلسه رسمی یا کار ضروری دیگری باشد و همان لحظه وقت صحبت کردن را نداشته باشد که با فشاری دوستش در رابطه گرفتن وی را اذیت کند. عبدالنظیر اسدی کارمند یکی از دفاتر خصوصی از سبب این گونه مزاحمت ها دل ناخوشی دارد.
بسیار زیاد مصروف هستم و اکثرا جلسات می داشته باشیم و پلان هایی است که باید بسازیم، مشترک گپ بزنیم و جلسه بگیریم. بعض وقتا بعض دوستای ما هستن که بار برای من زنگ می زنن و مزاحمت می کنن. یک بار آدم قطع کنه و دو بار قطع کنه معنی از اینکه من کار دارم و یا ضرورت دارم فعلا نمی تونم امروزتون صحبت کنم، اما بعض وقتا تو میشه که یک بار نه دو بار نه رد دارم تو متوتر برام زنگ می بعض وقتا این حالت میشه که من مجبور هستم موبایل خود مکمل آف کنم. تجربه دیگه که یک پانتون ما درس میخوانم و در سنه امتحان بودم، یک بار زنگ آمد، دو بار، سه بار، آخر نشد، مکمل من موبایل خود آف کردم.
بیایید بدانیم که نادیه کارمند کابل بانک در این باره چی میگوید.
یک کارخونده بود، برش زنگ میزدم، میخواستم برش گپ بزنم، نیمی کارم که من برش زنگ بزنم و قطع کنه، چندین بار تکرار شده تا وقتی شده بود که در نیم ساعت برش 5 دفعه 6 دفعه زنگ زدیم ولی قطع کردم، رایم گپ نزده و همیشه می مزرعت خدا پیش میکرد که یا کار داشتیم یا مصروف بودیم یا دفتر بودیم، تا وقتی قطع میکنه تا مشکل خدا در نظر میگیره، یک نوام به علاقگی و به کفایتیش نشان میده، چون من خوشم نامدی کارش و هم دفعه سخت خفه شدم از پیشش و تصمیم گرفتم دیگه برش زنگ نزدیم و از اون وقت تا تماسم نگرفتیم امروش.
در نظر داشتن اوقات مناسب برای حرف زدن با دوستان یکی از موارد مهم آداب و نزاکت‌های استفاده از موبایل دانسته می شود. یحیی افشار کارمند یکی از رسانه‌های دولتی نظر می دهد که اگر کسان قبل از پافشاری در برقرار کردن رابطه تلفنی با دوستان وقت و مشکل طرف مقابل را مد نظر بگیرند، هم شخصیت خود را حفظ می کنند و هم سبب اذیت و مزاحمت به دوستانشان نمی شوند. وی می گوید
تلفن موبایل بسیار با سرعت کل افغانستان فرا گرفته و حتی در دست اطفال و دست کسایی که نیاز هم به این تلفن ندارن این تلفن موبایل افتیده. به می خاطر دامنه مزاحمت های تلفنی در افغانستان رو به رشد است. بدون از این کدام مرجع باشه که به این مسئله رسیدگی بکنه. خب بعضا تلفن های هم میان، مثلا طرف متوجه نمیشه که طرف مقابل ممکن در یک جلسه بسیار زیاد مهم باشه، ممکن در یک محیط بسیار مزدحم باشه، یا مریض دارد و یا مشکل دیگه. بعضی کسایی که مو فرهنگ و آداب تلفن کردن نمیفهمن، اما همین پافشاری داره که در تلفن صحبت بکنه. بعض مزاحمین تلفنی هم وجود داره که وقتی با اون نمبر تماس میگیره و از اون طریق مشکلش حل نمیشه، از طریق نمرات دیگه بازم کوشش میکنن تماس قائم کنن. جمع چیز آداب داره و تلفن کردن هم از خود آداب داره که ما باید در داخل همین آداب خود عیار بسازیم. ما در تلفن باید بسیار کوتاه و فشرده صحبت بکنیم، وضعیت طرف قابل در نظر بگیریم، موقع شناس باشیم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنویم. اگه تا به حال نمیدانین که چای خانیتان چی وضع داشته باشه و آبش چطور پاک و تمیز شوه، به نمایشنامه ای هفته گوش بتین. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و انیسا وهاب، عبدالمنان حمیدی و سجیه به اجرای او نقش دارند.
فاطمه خلاص کو بیا دخترم که روز تیر میشه.
این آمده
یا خروار کلاس تا دیگر اون ششتنش خلاص نخواد شد.
این مادر تو باز وقت شروع کدی کلاشی بیره
خلاص یاد هست. گفتم تا جمع جارو میکنی یک دو قفی گیرم که خلاص شده.
خلاص میشه مادر، هر دفعه کلای ما زیاد میباشه. این دفعه چرا ترسیدی؟
توی او تشتا چپکو زیاد گب نزن تا هم برای تاو بگیم این کلای سفید یک قفه دیگه بگی که برایه.
خوب باش، اول بر خود تاو بتم.
شده ای وقت این سکام یک کش نیست.
من میبینم.
نه من خودم میبینم. تو یک دقیقه سبه کن که کدام میمان نباشه کی بود
تا وقت از هماوات او پردم تو بشم سوکته.
کی بود
مادر جان؟ از ساعت آمه هستم. اگه دولیتان چه هست که درش دوا پردیم؟
از چه خاطر دوا مندازم؟
سلام مادر جان.
وعلیکم السلام.
از خاطر که میکروبش از بین بره و مریض نشین، اگه کس خانه نباشه که یک نفر ما بره.
یک دقیقه از اوجا پس شو که در چه دوا مندازه فهمیدی؟ بیا بچیم، بیا
نیست کسی؟
بیا نه بیا اونا اونو چاست؟
چاره نو کندین مادر؟
نی از وقت است.
اشتو که خورد ندارین مادر؟
شکر داریم.
اوه مادر جان این خوب بسیار خطرناک است. اگه کتاری چوبی نمیسازین چک خو ارزان است. یک دونه چک سرش بالین اوهو یب کلاشویام این در بین چا میره. از چای یک ذره دورتر باید کلا بشوین.
از خاطر او گرفتن نزدیک چاششتیم بچه.
او خوراک تانم از امی چا هست؟
آه دیگه خیلی از چی بخوریم؟
مادر جان او خوردن باید پاک باشه، چرا که او که میکروبی شوه باعث مریضی میشه.
سل کنین رسپان دلچرم در روی زمین انداختین.
آل خیره، چه قسم جور کنیم؟
دیگر که مردا آمدن برشان بگوین که یک دونه چک بخرن، سر چا بانن، دورشه خوب سهی سمت کنن که داخل چا او نره، تا وقتی که جور نشده دیگه نزدیک چا چیز نشوین.
خیر ببینی بچه، دیگر که بابه اولاد آمد بخیر برش میگم.
دو تا گک چوبه که پایه واری دادو بغلش گور کنین، یک دونه گک چرخم بشانین، دلچه و رسپانم خاک پر و گل پر نمیشه و اینه اینی کلورم دبینش من مندازم که هوش پاک شوه.
الا خیر ببینی بچه.
مادر جان کالایتان امیال از اینجا او سو ببرین که او کالاشویی دیگه دبین چا نره. من رفتم، خدا حافظتان.
چای نمیخوری بچه؟
خیر ببینی مادر، خدا حافظ، من رفتم دیگه.
خیر ببینین، برو، خدا یارت باشه بچه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به یادرس هستیم. رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. آدرس های پستی ما در ولایات: مزار شریف 19، هرات 40، کندز 1، قندهار 22، جلال آباد 4 و خوست 1. آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگر، شب